سلام دوستان، با شما هستم تا فصل پنجم زیستشناسی سال 11 را، یعنی فصل ایمنی را تدریس کنم و مثل قبل نکات مهم و حالا بحث‌های مفهومی قسمت هایی از کتاب که نیاز به توضیح داره را برای شما توضیح بدم. خب همونطور که میدونید ما قبلا هم فصل اول تا چهارم زیستشناسی سال 11 را به صورت صوتی تدریس کردیم در داخل کانال خودمون، کانال زیستشناسی 11 بیو 11 IR قرار دادیم و خب قراره که ادامه فصل هم به همین ترتیب به پایان برسونیم. فصل های سال 10 را حالا کسانی که هنوز گوش نکردن در کانال زیستشناسی 10 یعنی بیو 10 IR BIO 10 IR عضو بشن و خب از اول کانال وقتی که شروع کنید میبینید که تمام فصل های کتاب زیستشناسی 10 البته به جز فصل اول رو به صورت صوتی توضیح دادیم و تدریس کردیم و امیدوارم که خب مورد استفاده قرار بگیره. اما میام سراغ صفحه 63 کتاب زیستشناسی 11 فصل 5 مبحث ایمنی. ببینید بچه‌ها، این فصل به طور کلی در مورد میکروب هایی که وارد بدن میشن و اینکه بدن چطوری میتونه در برابر میکروب ها به اصطلاح مبارزه کنه و یه جورایی مانع از ایجاد بیماری بشه. توی صفحه 63 همونطور که توی تمام فصل داریم مقدمه از این فصل آورده، ولی خب این مقدمه چند تا نکته مهم و جالب داره که نیاز هست من این رو توضیح بدم. توی پاراگراف اول در مورد این که خب وقتی که میکروب ها به اصطلاح کشف شدن و شناخته شدن، اینکه خب یه میکروب به این کوچیکه یه تک سلولی چطوری میتونه انسان رو بیمار کنه و یه نظری به نام نظری میکروبی بیماری ها تو قرن 19 ارائه شد که حالا نکته خاصی نداره. اینکه بخوام بگیم در چه قرنی یا سوال بدن، باید دونن همچه سوال های آبکی و مسخری رو بخوان طرح کنن که نظری میکروبی بیماری ها در چه قرنی بوده، ولی این نظریه بیان میکنه که میکروب ها میتوانند بیماریزا باشن. دقت کنید که این کلمه میتوانند خب یک قیدی هست یا حالا نمیدونم فعلی هست یا هر چی که هست، نشون میده که تمام میکروب ها بیماریزا نیستن. یه چیز واضحیه که خب احتمالا قبلا هم میدونید. پس میکروب ها میتونن بیماریزا باشن. بعضی میکروب ها هستن که تو بدن انسان وارد بشن، اصلا امکانه این که انسان رو بیمار کنن ندارن. بعضی میکروب ها مثلا توی یک جانور دیگه باعث ایجاد بیماری میشه، ولی توی مثلا انسان باعث بیماری نمیشه. یا میکروب هایی که توی انسان بیماری ایجاد میکنن ممکنه توی جانور دیگه بیماری را ایجاد نکنن. یعنی از این نظر که میگیم مثلا میکروب ها میتونن بیماریزا باشن، یکی از مثالاش اینه. یا بعضی به اصطلاح باکتری ها هستن که میتونن توی بدن انسان به صورت همزیست زندگی کنن و بدون که آسیبی به سلولای بدن برسونن میتونن حتی برای بدن هم مفید واقع بشن. ولی خب ما اسمش رو میذاریم میکروب ها، موجودات ریز و میکروسکوپی، که حالا یه واژه عمومی هست. و اینم بگم که میکروب یک جاندار خاص نیست، یک موجود خاص نیست. مثلا به باکتری ها، به قارچ ها، به آغازیان، به ویروس ها، حتی اون هر چیزی که بتونه توی بدن وارد بشه، حالا یا بیماریزا باشه یا نباشه، ولی میکروارگانیسم هایی که میتونن به اصطلاح میکروسکوپی باشن، خب کلمه میکروب از میکرو یعنی بسیار ریز گرفته شده و خب ممکنه بیماریزا باشن، پس یه گروه خاص شامل نمیشه. پاراگراف دوم در مورد این که بچه‌ها توی بدن انسان، خب مسلما وقتی میکروب بیماریزی وارد بشه بدن همینطور نمیشینه که بخواد میکروب کار خودش رو بکنه، با میکروب مقابله میکنه. حتی اگر نتونه با میکروب مقابله کنه و فرد بیمار بشه، بعدن بعد از مدتی باعث بهبود یافتن یا باعث برطرف شدن اون بیماری میشه و این نشون میده که بدن میتونه در برابر میکروب از خودش دفاع کنه. و اما پاراگراف سوم نکته مهمی داره، اینکه حالا کتاب گفته بدن ما چند خط دفاعی دارد، در ادامه میخونیم، اما اینا بدونید که بدن تا جایی که بتونه باعث میشه که یا مانع ورود میکروب میشه. این تا جایی که بتونه اصلا اجازه نمیده میکروب بخواد وارد بدن بشه. یه سری عواملی هست که در ادامه توی گفتار اول میخونیم که اصلا اجازه ورود به بدن رو نمیده، مثل پوست که اصلا اجازه نمیده میکروب وارد بدن بشه. یا اگه هم وارد بدن شد، حالا به هر دلیلی از یه راهی میکروب تونست وارد بدن بشه، میکروب را باش مبارزه میکنه، که اینم خودش به اصطلاح یه سری خطوط دفاعی هست که باش آشنا میشیم. حالا منظور از خط دفاعی، کتاب حالا اومده از کلمه خط استفاده کرده، خط دفاعی، منظور سطوح یا سطحهایی هست که مثلا باعث میشه که، یا بهتر بگم مانع از ورود میکروب میشه، که نمونهش رو براتون پوست را مثال زدم. و یه سری سوال استفهامی پرسیده که نیاز به جواب دادن نیست، با جواب این سوال ها تا آخر فصل بچه ها آشنا میشه. اما شروع میکنم گفتار یک، اسمش هست نخستین خط دفاعی که ورود ممنوع، که همون چیزی که گفتم، همونطور که گفتم و توضیح دادم، بدن تا جایی که بتونه اجازه ورود میکروب نمیده، چون اگه میکروب وارد بدن بشه اون وقت نابود کردنش یکم کار سخت‌تر میشه. خب همونطور که شنیدید میگن پیشگیری بهتر از درمان است، یعنی بدن میخواد مانع از ورود میکروب بشه تا اصلا مشکلات بعدی یا عواقب بعدی رو نداشته باشه، تا اینکه بخواد بعدن باش مبارزه کنه. مثال خوبی کتاب زده، گفته یه شهر رو مثلا، حالا زمان قدیمتر میمونن دور شهر رو دیواری میکشیدن و این دیوار مثلا یکی دو تا در یا دروازه داشت و خب یه سری اونجا نگهبانی میکردن و خب مطمئن بودن تقریبا که اگر کسی بخواد، یه بیگانه یا دشمن بخواد حمله کنه، خب معمولا سمت دروازه ها میاد، یا دیوارها جوری بودن که امکان مثلا صعود از روشون نبوده. این دیوار نقشی را داره که از ورود بیگانه ها جلوگیری میکنه به شهر و خب یه جورایی اون شهر محافظت میشه. ولی حالا فرض کنید مثلا بیگانه بیاد از دیوار خودش رو بکشه بالا، یا دیوار رو سوراخ کنه، یا از در یه جوری بیاد داخل شهر، اون وقت مثلا حالا اون تیم امنیتی یا سربازانی که مثلا توی اون شهر هستن شروع میکنن به مبارزه تا از بین ببرن. بدنم همینه، پوست را اومدن تشبیهش کردیم به همون دیواری که گرداگرد شهر کشیده میشه و از ورود عوامل بیماریزا محافظت میکنه. خب پوست هم میدونید یه سری قسمت هایی وجود نداره، مثل دهان، مثل بینی، مثل حالا همینطور میگیم دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، دستگاه دفع ادرار، دستگاه به اصطلاح تناسلی، اینا خب پوست نیست توی اون قسمت، حفره ها و منافذی هستن که به درون بدن راه داره. میشه اینا رو مثل همون دروازه شهر مثال زد که میکروبا میتونن از این طریق وارد بدن بشن، که اگه هم وارد بشن بازم اونجا یه سری عواملی هست که میکروب ها رو از بین میبره. کتاب میگه پوست و مخاط سد محکمی در برابر ورود میکروب ایجاد میکنند، که اول پوست رو توضیح میدیم. همونطور که میدونید پوست یک اندامه. خب از کجا میدونید این را؟ سال قبل و سالهای قبل یادتون از اندام مجموعی از چند بافت یا چند نوع بافت هست، و بافت هم که مجموعی از چند نوع یا چند سلول هست. پوست بچه ها یک اندامیه که از بافتهای مثل بافت پوششی، بافت پیوندی، حالا مخصوصا اینا بگنن خب داخل پوست میدونید، بافت مثلا عصبی هم هست، بافت حالا مایچه را نمیتونم بگم، ولی خب حداقل کافیه که دو نوع بافت باشه که اندام را به وجود بیاره. پس یکی از اندامهای بدنش که حالا میتونیم بگیم بزرگترین اندام بدنه که سطح بیرونی بدن را پوشونده و خودش حالا طبق متن کتابتون دو تا لایه هست، لایه بیرونی و لایه درون. لایه بیرونی اسمش اپیدرم هست، کلا کلمه درم به معنی پوسته. مثلا سال گذشته یادتون هست که توی فصل آخر، فصل 6 یا 7، هم 6 بود هم 7 بود دیگه، ما مبحث اپیدرم و پریدرم را داشتیم، روپوست و پیراپوست را یادتون هست، که حالا توی گیاهان بود. کلا کلمه درم به معنی پوست، حالا اپیدرم یا پوست بالایی، حالا اینجا کتاب دیگه نمیدونم چرا اینا رو معادل فارسی براشون، مدل فارسی که چرا آورد اسم گذاشته لایه بیرونی و لایه درونی، ولی خب اپیدرم همون بخش خارجی پوست محسوب میشه. شامل چیه؟ اپیدرم بچه ها مجموعی از یا چندین لایه از یاخت‌های پوششی. خب پارسال خوندید که پوست از بافت پوششی سنگفرشی چند لایه تشکیل شده. این بافت پوششی سنگفرشی چند لایه بیرونی ترین بخشش یاخت‌هاش مردند، یعنی یاخت‌ها نه که از اول خب مرده باشن، یعنی از قسمت‌های پایین‌تر اینا شروع می‌کنن تقسیم شدن یا به عبارتی تولید شدن، و یه مدتی که می‌گذره خب اینا می‌میرن، ولی خب مردنشون برای بدن خیلی مفید می‌تونه باشه. چه اهمیتی داره؟ خب می‌دونید پوست ما در معرض میکروب‌ها قرار داره، وقتی که میکروب‌ها می‌چسبن به سطح پوست یا به خارج‌ترین به اصطلاح لایه اپیدرم، وقتی که یاخته ها میمیرن خب کنده میشن، جدا میشن، یا پوست اون که با این ور اون ور تماس داره، حتی شما الان دوتا دستتون هم که رو هم بکشید خیلی آروم توی این حرکت تعداد زیادی از یاخته های مرده کنده میشن. وقتی که کنده میشن میکروبایی هم که به اینا چسبیدن چی میشه؟ کنده میشه و خب اینطوری میکروب از بدن دور میشن. به طور کلی اینجا پوست تقریبا از 5 روش میتونه میکروب ها رو دور کنه یا از نفوذ میکروب ها جلوگیری کنه. یکیش همین بود. پس یاخت های مرده که میشن بیرونی ترین بخش لایه بیرونی، یا بهتر بگیم بیرونی ترین بخش اپیدرم، اینا مرده هستن و مدام دارن از یه طرف کنده میشن جدا میشن، از یه طرف دارن ساخته میشن و جایگزین میشن. اینطوری میکروبایی که به اینا چسبیدن دور میشن. شکل یک صفحه 64 خب یه تغییر کوچیک سال 97 نسبت به 96 کرده که خب یادتون باشه، حالا اونایی که سال 11 هم رو گذروندن، اونایی که نگذروندن که هیچی، اومده بود توی لایه درونی این خطوطی که حالا به صورت در هم کشیده نارنجی و آبی و حالا زرد و غیره هست رو اومده بود یک شما اصلا فلش زده و رشته کلاژن، یک شما زده و رشته کیسان. ولی حالا اینجا کتاب اومده لایه را به طور کلی گفته، لایه درونی که درم هست به طور کلی رشته های کلاژن و کیسان داره، یعنی بافت پیوندی رشته ای هست که این بافت پیوندی رشته ای پر از رشته های کلاژن و کیسانی که در هم فرو رفته و یک لایه خیلی محکم و غیر قابل نفوذ را ایجاد کرده. پس زیر لایه بیرونی یعنی اپیدرم یک لایه دیگه هست به نام درم، لایه درونی که توضیحش را براتون دادم، بافت پیوندی رشته‌ای. و همونطور که کتاب گفته چرم که حالا برای ساخت وسایل مختلف مثل کیف و کفش و نمیدونم غیره استفاده میشه، از که از پوست جانوران هست، از همین لایه درونی یعنی درم گرفته میشه یا ساخته میشه. خب این قسمتی که توضیح دادم کلا پوست رو داره از نظر ورود یا جلوگیری میکنه از ورود میکروب ها که همین لایه درونی، به دلیل اینکه خب از رشته های خیلی محکم کلاژن و رشته های کیسان و پروتون های دیگه ساخته شده، یه جورایی تقریبا اجازه ورود هیچ میکروبی را به بدن نمیده. توی شکل هم که حالا مشخص چیز خاصی نداره، زیر لایه درونی یا درم هم که بافت چربی قرار داره. علاوه بر اینه که گفتیم بچه ها پوست یک سری موادی رو هم ترشح میکنه. در به اصطلاح داخل پوست ما یه سری قددی هست که چربی ترشح میکنه، یه مقداری از حالا چربی هایی که وجود داره را دفع میکنه، از طریق منافذ میاره رو سطح پوست و اینطوری چربی ترشح میکنه. چربی که حالا سال قبل یادتون باشه مثلا خود چربی ها رو بهش میگفتیم تریگلیسیرید، ولی نه اینکه این تریگلیسیرید باشه، ماده چربه. و خب داخل مواد چرب هم اسید چرب وجود داره. اسید چرب مولکولی هست که خاصیت اسیدی داره و میتونه سطح پوست رو اسیدی کنه. به همین ترتیب میگیم که این چربی پوست میتونه محیط رو اسیدی کنه و خب محیط اسیدی برای زندگی میکروب های بیماریزا چندان مناسب نیست. پس این میشه سومین روشی که پوست با میکروب ها مقابله میکنه. اولیش بود، اولیش در مورد این بود که گفتیم یاخت های مرده یه سطح اپیدرم میریزه و میکروب ها رو دور میکنه. دومیش لایه درونی بود که بافت پیوندی رشته یه وز نفوذ میکروب ها جلوگیری میکنه. سومیش هم ترشح چربی بود که از سطح پوست هست و باعث اسیدی شدن محیط و از بین رفتن میکروب ها میشه. چهارمین روشی که پوست میاد به کار میبره تا میکروب ها رو از بین ببره عرق هست. خب میدونیم در همچنان که به سطح پوست چربی ترشح میکنه، عرق هم ترشح میکنه. قدرت عرقی که در زیر پوست قرار داره یا داخل پوست قرار داره عرق تولید میکنه. عرق مخلوطی از آب و نمک ها و حالا مواد زائدی است که بدن دفع میکنه، که علاوه بر این که باعث خنک شدن بدن میشه، به هموستازی هم توی هموستازی هم نقش داره که اینا پارسال توی بحث دفع مواد زائد خوندید. توی عرق بچه‌ها نمک وجود داره و آنزیم لیزوزیم. نمک برای باکتری مناسب نیست، چون محیط رو میاد چیکار میکنه؟ محیط رو میاد فشار اسموزیش رو میبره بالا. وقتی که محیط به اصطلاح از نظر نمک پرغلظت باشه، باعث میشه که هموستازی باکتری ها به هم بخوره و اون حالا آبی که درون باکتری یا سلول ها حالا وجود داره چیکار کنه؟ آب را ازشون خارج کنه. و خب به طور کلی مناسب نیست. حالا کتاب توضیح نداده. عرق آنزیم لیزوزیم داره. لیزوزیم هم پارسال یادتون هست گفتیم توی بزاق لیزوزیم وجود داره و لیزوزیم دیواره سلولی باکتری ها رو تخریب میکنه. دیواره باکتری ها وقتی تخریب بشه باکتری از بین میرن. به همین خاطر میتونیم بگیم عرق به دلیل وجود داشتن نمک و داشتن آنزیم لیزوزیم میتونه چیکار کنه؟ میتونه میکروب ها را از بین ببره. نکته دیگه هم که اینجا هست، حالا این را میتونیم مثلا بگیم روش چهارم که به صلاح کلا عرق هست، حالا با هر روش که این کار انجام میده. تا الان ببینید بچه ها، داشتیم میگفتیم که میکروب ها، مثلا میگفتیم که پوست از ورود میکروب ها جلوگیری میکنه، اون ماده چربی که پوست تولید میکنه زندگی میکروب ها را چون مورد اسیدی. اینجا حالا کتاب میگه باکتری، یعنی میگه نمک برای، نگفته نمک برای میکروب ها مناسب نیست، نگفته مثلا حالا عرق لیزوزیم موجود در عرق دیواره نمیدونم میکروب ها را، یه در مورد باکتری ها داره میگه. حالا اینکه بخوایم اینا تعمیم بدیم بگیم که مثلا خب نمک برای میکروب ها مناسب نیست، اینا نمیدونم، حالا شاید بعضی میکروب ها در مقابل نمک یه جورای سازگاری داشته باشه، ولی حالا بهش دقت داشته باشید. این که من حالا بخوام به شما بگم که چی درسته چی غلط، کتاب بالاخره مهمه، منبع کتاب ماست، فقط حواستون باشه که اگه با یه تستی سوالی روبرو شدید که مثلا حالا این همچین نکته‌ای در موردش بود که مثلا حالا نمک برای باکتری ها مناسب نیست یا اینکه نمک برای میکروب ها مناسب نیست، مثلا میتونن اینجوری بگن، یه جمله بگن نمک برای تمام میکروب ها مثلا مناسب نیست، چون حالا کتاب گفته برای باکتری ها، شاید برای بعضی میکروب ها اینطور نباشه، ولی خب به هر حال بهش دقت کنید. و اما پنجمین روشی که پوست میاد میکروب ها رو از بین میبره، بحث رقابت هست. یه بحث خیلی جالب که سال 12 رو به طور کامل خواهید خوند، ولی خب من اینجا حالا خلاصه و ساده براتون بگم. ببینید در سطح پوست ما یه سری میکروب های مفیدی هم زندگی میکنن. از چه نظر مفیدن؟ آیا برای ما کاری انجام میدن؟ نه، یه جورایی بگم برای ما سود خاصی ندارن، یعنی فقط دارن رو پوست ما زندگی میکنن و از حالا موادی که روی پوست ما هست چیکار میکنن؟ استفاده میکنن. اینا معمولا قصد نفوذ به درون بدن رو ندارن، یعنی اصلا هدفشون نیست که بخوان به درون پوست و بدن نفوذ کنن. یه جورایی با خاصیت اسیدی پوست، با خاصیت حالا نمک هایی که روی پوست هست سازگاری یافتن و از بین نمیرن، ولی ضرری هم برای ما ندارن. خب آیا فایده‌ای دارن برای ما؟ آره، فایدهشون از این نظره که وقتی میکروب های بیگانه، میکروب های مثلا میکروب هایی که روی پوست نیستن، میکروب هایی که بیماریزا هستن، بیان روی پوست و بخوان حالا اونجا به اصطلاح زندگی کنن و بخوان انسان رو بیمار کنن، اینا میان توی رقابت حذفشون میکنن. بعضی فکر میکنن که میکروب های روی پوست ما که به طور طبیعی وجود داره، میان میکروب های بیماریزا رو میخوره یا مثلا به طور عنوان غذا مصرف میکنه. نه، ببینید ما بحث رقابت در سر یافتن غذا منظورمون اینه، مثلا میگیم که میکروبایی که الان رو پوست ما هستن با محیط پوست ما سازش یافتن، خوب میتونن زندگی کنن، غذا رو به راحتی به دست میارن، غذایی که حالا هست، حالا هر چیزی هست. حالا میکروبای جدیدی که به عنوان بیمارزا بیان روی پوست ما، نمیتونن، غذا گیرشون نمیاد. چرا؟ چون این میکروب ها غذا رو میخورند و اجازه رسیدن غذا به میکروب های جدید و بیمارزا رو نمیدن. برای همین میکروب های بیمارزا چی میشن؟ خب از بین میرن. پس اینجا کتاب میگه این میکروب ها، یعنی میکروب های روی پوست ما، از تکثیر میکروب های بیمارزا جلوگیری میکنن، چون در رقابت برای کسب غذا بر آنها پیروز میشوند، یعنی غذا نمیذارن گیر اونا بیاد. این از پنجمین روشیه که پوست جلوگیری میکنه از ورود یا از بین بردن ورود میکروب ها و از بین بردن اونها. ادامه رو توی فایل صوتی بعدی براتون توضیح میدم.